کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 20 جمعه 13 آبان ماه 1384.
برابر با 4 نوامبر 2005.
سلام، من سیما هستم.
سلام، منم رضا هستم.
و برنامه امروز رو در خدمتتون هستیم.
خب سیما، چه خبر جدید تو این هفته که گذشت؟
تو هفته که گذشت مهمترین خبر این دور و برا روز هالووین بود که روز دوشنبه گذشته بود و خلاصه همه خونه‌هاشون رو تزیین کرده بودن با تزیینات وحشتناک، مجسمه‌هایی که شکل روح بودن، صورت‌های اسکلتی. نمیدونم شما هم حتما دیدین این دور و برا.
آره منم دیدم، البته خیلی‌ها میرن به مرکز شهر مثل جورج تاون توی واشنگتن. شما جایی رفتین؟
آره اتفاقا منم رفتم جورج تاون، خیلی هم شلوغ بود. دوشنبه شب حدود ساعت 9 و 10 شب که دیگه اصلا نمیشد راه رفت توی پیاده روها، پلیس هم با اسب اومده بود مردم رو کنترل کنه و مردم هم که همه با لباسای عجیب و غریب، مردایی که لباس زنونه پوشیده بودن، بعضیا با ماسک و ماسکای ترسناک، دندونای وحشتناک، دماغای دراز، خلاصه.
آره اینم از اون رسمای جالبه، مثلا همین مسئله که وحشت و ترس یکی از رسمای مربوط به هالووینه. یه خبری من توی جراید قبلا دیدم که خیلی جالب بود راجع به همین هالووین. ظاهرا توی یه منطقه توی ایالت دلاور یه خانومی از پنجره پریده بیرون به منظور خودکشی و ظاهرا مرده بوده، حالا اینطوری که توی این خبر نوشته بود، و از درخت آویزون شده بوده در همون حالت جسدش. و خیلی از رهگذرا که رد می‌شدن فکر کردن که این شخص در واقع فقط داره برای هالووین، یعنی یه چیز وحشتناک درست کردن که برای هالووین رو نشون بدن. و بعدن که پلیس میاد متوجه میشه که نه، در واقع فرد واقعا مرده بوده. خیلی
اگه نمورده بود شاید جایزه بهترین تزیینات هالووین رو بهش میدادن
احتمالاً، چون واقعا خیلی واقع گرایانه بوده.
خب دیگه خبر دیگه اینه که امروز روز عید فطره. به همه کسایی که یه ماه روزه گرفتن تبریک میگیم و برنامه‌مون رو شروع میکنیم. اولین برنامه امروزمون
ظاهراً برنامه‌ای هست که فرنگیس برامون تهیه کرده که گاه شماری ایران باستانه و در واقع به شکل سری هستش که دنباله سری‌های گذشته است.
بله، دو قسمت اولش قبلا پخش شده، امروز آخرین یعنی سومین قسمتش رو با هم گوش می‌کنیم.
با هم بشنویم.
سلام، من فرنگیس هستم. با آخرین بخش از برنامه‌های گاه شماری در ایران باستان گوش می‌کنید که عمدتاً از مقاله‌ای به قلم خانم دکتر ژاله آموزگار از مجله فرهنگی و هنری بخارا برگرفته شده. برنامه رو با صحبت در مورد کبیسه در گاه شماری ایران باستان آغاز می‌کنم. همونطوری که می‌دونید هر سال علاوه بر 365 روز 5 ساعت و 48 دقیقه و 45 ثانیه و 51 صدم ثانیه هم داره که جمع اونها به طور تقریبی بعد از 4 سال 1 روز میشه و در 120 سال 1 ماه. در اون وقت 1 ماه به صورت ماه 13 به سال اضافه می‌کردند و اون ماه اضافی در زمان اجرای اولین کبیسه به نام ماه اول سال نامیده می‌شد و در واقع ماه اول رو تکرار می‌کردند. کبیسه بعدی 120 سال بعد اتفاق می‌افتاد که این بار ماه اردیبهشت مکرر می‌شد و به همین ترتیب هر 120 سال 1 ماه به سال اضافه می‌کردند. سالی که در اون کبیسه انجام می‌گرفت سال بهیزک خونده می‌شد و سال مبارکی به شمار می اومد. مالیات ها بخشوده می شدن و جشن خاصی برپا می شد. بعد از اسلام ایرانیان گاه شماری ایرانی رو در میان خودشون نگه داشته بودن و به جز ماه روزه و حج در سایر موارد از تقویم ایرانی استفاده می کردن و جشن های خود رو نیز بر منوال سابق برپا می کردن. البته بودند ایرانیانی همچون غزالی که مخالف برپا شدن مراسم ایرانی و به خصوص نوروز بودند. ولی شعوبیه به خصوص برای اجرای مراسم نوروز اصرار داشتند و برگزاری دو جشن بزرگ ایرانی یعنی نوروز و مهرگان را به بزرگان دین نسبت دادند. در اواخر دوره ساسانی به دلیل نابسامانی‌های حکومتی کبیسه‌ای که می‌بایست اجرا می‌شد انجام نگرفت و بعد از اسلام هم این عمل مورد احتمال قرار گرفت. ظاهراً این اندرگاه در آخر آبان می‌بایست انجام می‌گرفت و نشد. در ضمن اعمال ماه‌های قمری در تشکیلات اداری اشکالات فراوانی از لحاظ اخذ مالیات پیش آورد، چون مردم در مهرگان و نوروز مالیات خراج می‌پرداختند و گردان بودن این روزها همه نظم‌ها رو به هم زده بود. به همین جهت در همان آغاز بیشتر برای نفع دستگاه خلافت تغییراتی در این مسیر صورت گرفت. در زمان هارون الرشید یحیی برمکی به شکایت دهقانان در مورد اشکالاتی که عدم اجرای کبیسه ایجاد کرده بود و تنگ دستی اونها در زمان پرداخت مالیات رسیدگی کرد و نوروز رو عقب تر برد. المعتضد بالله در سال 282 هجری قمری باز در راستای منافع حکومتی خلفا دستور به اجرای کبیسه داد برای اینکه موقع پرداخت خراج رو در سال با برداشت محصول و فعالیت‌های کشاورزی دهقانان یکسان کنه و امرا مکرر در این زمینه تغییراتی دادند. ولی بهترین و رایج‌ترین اصلاحی که در زمینه گاه‌شماری در ایران بعد از اسلام به عمل اومد همون ایجاد تاریخ جلالی یا ملکی بود که در دوره ملکشاه سلجوقی در سال 471 هجری قمری صورت گرفت. اعتدال ربیعی در این سال در فروردین ماه بود، از این موقعیت استفاده شد و اول سال در اول برج حمل یعنی روز اول بهار قرار گرفت و نوروز که تا اون زمان حتی در سال شمسی هم سیار بود ثابت شد و به نوروز سلطانی معروف شد. برای ثابت نگه داشتن سال شمسی کبیسه بسیار دقیقی رو برقرار کردن، به این ترتیب که ساعت‌های باقی مونده رو در هر چهار سال یک بار به صورت یک روز بر سال اضافه کردن و در نتیجه روزهای سال ثابت شد. تاریخ هجری شمسی با ماه‌های برجی حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، اوس، جدی، دل و حوت از اوایل سال 1329 هجری قمری به صورت رسمی در ایران اعمال شد. نام این برج‌ها در متون پهلوی به این صورت اومده: ورگ به معنی بره، گاو به معنی گاو، دوپیکر به معنی دوپیکر، کرزنگ به معنی خرچنگ، سگر به معنی شیر، هوسگ به معنی خوشه، ترازوک به معنی ترازو، گزدوم به معنی کژدوم، نماس به معنی نیماس، وحیگ به معنی بزغاله، دل به معنی دلو، ماهیگ به معنی ماهی. در قانون محاسبات عمومی در مجلس دوم در تاریخ 20 صفر 1329 چنین نوشته شده: مقیاس زمان بعد از این در محاسبات دولتی سالهای شمسی و ماهای شمسی بروج خواهد بود. 14 سال بعد یعنی از 11 فروردین 1304 هجری شمسی مطابق با 1343 هجری قمری سال ایرانی با ماهای فعلی بر پایه ماهای کهن ایرانی اعلام شد. و اما روزها هم تقسیماتی داشتن. شبانه روز به 5 گاه یا زمان تقسیم می شد. هاونگاه که زمان اون از برآمدن خورشید تا نیمروزه، رفیدونگاه که زمان اون از نیمروز تا پاسی پس از ظهر حدود 3 ساعت، اوزیرینگاه که از بعد از ظهر تا غروب آفتاب، او پس سریترینگاه که از زمانی که نخستین ستاره در آسمان ظاهر میشه شروع میشه تا نیمه شب، و بالاخره اوشهینگاه که از نیمه شب تا زمانی که ستاره ناپدید میشه. نیایش های پنجگانه شبانه روز اختصاص به این گاه ها داره. در طول زمستان به دلیل کوتاهی روزها گاه رفیدونگ یعنی دومین گاه از پنج گاه هست میشه. تقسیمات فصلی در گاه شماری باستانی ایران به صورت امروزی نبوده. با اینکه نام هر چهار فصل در فرهنگ واژگان زبانهای کهن ایرانی وجود داره و هر به معنی بهار، هامین به معنی تابستان، پدز به معنی پاییز و زمستان به معنی زمستان، ولی داشتن فصول چهارگانه سه ماه در سال سنتی به نسبت جدیده، اگرچه در بوندهش که کتاب به زبان پهلوی به اون اشاره شده. به جز تقسیمات گاهانباری که سال رو به بخشای نامساوی بخش میکنه، از زمستانی 10 ماهه و تابستانی 2 ماهه در متون اوستایی سخن به میون اومده که با تاکید بر این که در اون 2 ماه نیز هوا بسیار سرده، شاید این تقسیم بندی بازمانده سنتی قدیمی تر از سنت اوستایی باشه. اشاره‌ای به تقسیم سال به 2 بخش 6 ماهه نیز هست. در متن‌های پهلوی سخن از تابستان 7 ماهه و زمستان 5 ماهه پیش میاد. در این تقسیم بندی زمستان از نخستین روز آبان شروع میشه و تا نخستین روز سال که دیو سرما مغلوب گرمای تابستان میشه ادامه پیدا میکنه. در کنار این تقسیم بندی فصلی، تقسیم بندی آینی و معروف دیگری هم وجود داره که احتمالاً زیربنای پیش زرتشتی داشته و سپس با اعتقادات و آیین‌های زرتشتی و به خصوص با اسطوره آفرینش پیوند خورده. بنابراین تقسیم بندی سال به 6 بخش نابرابر تقسیم میشه که سالگرد آفرینش 6 پیشنمونه گیتیه: آسمان، آب، زمین، گیاه، جانور و انسان. این سالگردهای ششگانه معمولاً به صورت جشن‌های 5 روزه اجرا می‌شده و گاهانبار یا گاهانبار یا گاهانبار نامیده می‌شده. و همونطوری که از خود کلمه مشخصه به معنی گاه و زمان انبار کردن محصولات کشاورزیه. نام‌های این گاهانبارها نشان دهنده تأثیر تغییرات طبیعی و رویدادهای شبانی و کشاورزی در اونهاست و هیچ گونه اشاره و نشانه‌ای به رویدادهای دینی در اون نیست. به همین دلیل حد زده میشه که زیربنای این آیین‌ها بسیار کهن و پیش سرفشتی باشه و با رویدادهای اساطیری آمیخته شده به صورت جشن‌های فصلی دینی در اومده. گاهنبارها تنها جشن‌های کهن این سرزمین نبودن. از اونجایی که واژه جشن پیوند ناگسستنی با واژه یزد به معنی نیایش و ستایش کردن داره و با واژه‌های یزد و یشت و ایزد هم خانواده است، لذا هر نوع آیین دینی نوعی جشن و سرور به حساب می‌آمده. جشن‌های متعددی رو در این گاهنامه میشه برشمرد. نوروز، مهرگان، سده که جشن‌های اصلی به شمار می‌آمدن و هر کدوم ریشه‌ای دارند و فلسفه‌ای. جشن‌های ماهانه هم وجود دارند و زمان اونها زمانیه که نام روز با نام ماه یکی میشه. مثلا روز فروردین از ماه فروردین روز جشن فروردینگانه، روز اردیبهشت از ماه اردیبهشت جشن اردیبهشتگان. و مهرگان مهمترین جشن از جشن‌های ماهیانه است که در روز مهر از ماه مهر که در اعتدال پاییزی قرار داره برگزار میشه. ما در تقویم امروزی روز ده مهر رو جشن مهرگان میدونیم که این روز در واقع روز مهر از ماه مهره که روز 16 از ماه مهره. دلیل این موضوع اینه که در گاه شمار زرتشتی ماه ها 30 روزه هستن و در تقویم امروزی ما 6 ماه اول سال 31 روزه هستن. به این ترتیب 16 مهر واقعی برابر با 10 مهر ماه تقویم امروزی ما هستش. از دیگر جشن‌های مهم ماهیانه جشن فروردینگان، تیرگان، بهمنگان و جشن اسفندگانه. جشن اسفندگان که زرتشتیان اون رو به عنوان روز زن و روز مادر جشن میگیرن، در قدیم جشنی بوده مخصوص زنان. بیرونی نقل میکنه که در اون زنان به کام خود همسر میگزیدند. برخی میگن که در این جشن زنان بر مردان تسلط به هم میرسوندند و هر آرزویی داشتند انجام میدادند. برخی معتقدند که در این روز مردان بر زنان بخشش ها میکردند. جشن های آتش در آذر ماه، جشن سیرسور که در روز گوش از ماه دی برگزار میشد و به خصوص در اون روز با غذا سیر میخوردند و بسیاری جشن های دیگر که با تشریفات خاص اجرا میشده و به نقل از بیرونی شمردن شمار جشن های ایرانی همانند شمار کردن آبگذرهای یک سیلاب غیر ممکنه. از همراهی شما به این برنامه سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
خب با تشکر از فرنگیس برای برنامه گاه شماری که قسمت آخرش رو تهیه کرده بود.
البته باید بهتون بگم که برنامه فرنگیس یه مقدار طولانیه، به خاطر همین قسمت آخر برنامه که در مورد مبدأ تاریخ از کل برنامه رادیو حذف شده، ولی اگر شما به برنامه به صورت جداگانه به لینک برنامه‌ای که هست گوش بدید، اونجا میتونید به برنامه کامل گوش کنید.
مطلب خیلی جالبی هم هست این موضوع گاه شماری، به خاطر اینکه ما در تمام طول عمرمون با این ماه‌ها و تقویم ایرانی سر و کار داشتیم، ولی هیچ وقت نمیدونستیم که این اسامی از کجا میاد یا چه ارتباطی دارن به مسائل تاریخی، که خیلی جالب هست.
و نحوه شمارش و محاسبه این تقویم‌ها هم با اینکه سالها استفاده میشده توی ایران، ولی من جایی خودم شخصا ندیده بودم هیچ وقت نوشته شده باشه به عنوان نمیدونم کتاب، یا فکر می‌کنم اکثر مردم اصلا اطلاع نداشته باشن از اینکه
دقیقاً همینطوره. و من می‌خواستم دفعه بعد که فرنگیس رو می‌بینم ازش بپرسم که از چه سورسی اینا رو پیدا می‌کنه این مطالب رو.
در خود برنامه فرنگیس یه جایی میگه که از یه مقاله توی مجله بخارا استفاده کرده برای مطالب برنامه، و یکی از مسائل خیلی جالبش به نظر من همین مسئله سال کبیسه بود که هر 120 سال یک بار اونو محاسبه می‌کردن و بعضی وقتا که جنگ می‌شده یا اوضاع مملکت به هم می‌ریخته و یادشون می‌رفته برای چند سال این کارو بکنن، کل تقویم به هم می‌خورده و مثلا نوروز می‌شده وسط زمستون یا وسط تابستون.
درست داره، خیلی جالب،
خیلی فرق داشته با الان. خب از این که بگذریم، نوبت برسه به برنامه بعدی، برنامه‌ای که بهمن برام تهیه کرده
و مثل که راجب فیول سل هست که یکی از موضوع ریسرچ خیلی مهم هست در مهندسی مکانیک.
بله، با هم بریم گوش کنیم ببینیم که بهمن چی میگه در مورد فیول سل.
معمولاً برای تولید برق در نیروگاه‌های گازی و بخاری و یا برای به حرکت درآوردن خودرو، از سوزاندن سوخت و تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی حرارتی و یا انبساط گازهای حاصل از احتراق استفاده میشه که این انرژی‌های ثانویه به نوبه خود موتور، توربین و یا ژنراتور رو به حرکت در میارن. در این فرآیندها نه تنها افتای حرارتی، مکانیکی و شیمیایی وجود دارند، بلکه طبق اصول ترمودینامیک راندمان سیکل از یک حد معینی که به اون سیکل کارنو میگن نمیتونه بالاتر باشه. حالا اگه بشه به نوعی محدودیت‌های ترمودینامیکی و تبدیل‌های انرژی واسطه رو حذف کرد، میشه دستگاهی ساخت که راندمان بالاتری داره. فیوسل یا پیل سوختی دستگاهیه که این کارو میکنه، یعنی انرژی شیمیایی رو مستقیما به انرژی الکتریکی تبدیل میکنه. در اکثر واکنش‌های سوختن در حین تغییر شیمیایی جابجایی الکترون بین سوخت و اکسیژن انجام میگیره. به عبارت دیگه این تغییر یه تغییر الکتروشیمیاییه. کار فیول سل اینه که الکترون‌ها رو به طور غیر مستقیم از مولکول‌های سوخت به مولکول‌های اکسیژن تحویل میده. یه فیول سل تشکیل شده از دو الکترود به نام‌های آنود و کاتود که توسط یک غشا به نام الکترولیت از هم جدا میشن. سوخت و اکسیژن به ترتیب در سمت آنود و کاتود قرار دارن و در همین جاست که تبادل الکترون انجام میگیره. الکترون ها توسط رسانه های الکتریکی به مصرف کننده هدایت میشن و یون های تولید شده از قشای الکترولیت میگذرن تا در طرف دیگه واکنش شیمیایی انجام بدن. فیول سل ها رو معمولاً به نام قشای اونا میشناسن. چندین نوع متفاوت فیول سل وجود داره و هر کدوم در دماهای مختلفی هم کار میکنن. پروتون اکسچنج ممبرین یا PEMFC، الکالین یا AFC، دایرکت متانول یا DMFC، فسفوریک اسید یا PAFC، مولتن کربونیت MCFC و سالید اکساید SOFC گونه های مختلف فیول سل می باشند. معروف ترین فیول سل هایی که در آینده خیلی زود همگی با اونها آشنا خواهند شد عبارتن از پم فیول سل که در کمتر از یک دهه جایگزین خودروهای اتومبیل ها میشه و مایکرو فیول سل که از نوع DMFC که جایگزین باتری های سل فون، لپتاپ و سایر وسایل پورتابل الکترونیکی خواهد شد. در نظر بگیرین که به جای حمل یه شارژر سنگین و گشتن دنبال پریز برق برای شارژ باتری لپتاپ، کافیه از یک کارتریج کوچولوی متانول استفاده کنید. البته سبوکی و راحتی استفاده تنها مزیت مایکرو فیول سل نیست. عمر طولانی تر اون نسبت به باتری‌های معمولی هم قابل ذکره. برای مثال، یک فیول سل به سایز یک بسته آدامس با قدرت 100 میلی وات کافیه MP3 پلیر شما رو برای 35 ساعت راه بندازه. ناگفته نمونه که احتیاج به گشتن دنبال پریز برق نیست. یک کارتریج متانول 3.5 میلیمتری این کار را انجام میده که البته میتونین 10 تا از این کارتریج رو تو جیبتون داشته باشین. پس با هم دیگه بهتره منتظر بمونیم تا این فیول سل ها به تولید انبوه برسن.
با تشکر از بهمن برای برنامه جالب. سیما، یک مسئله که الان به ذهن من رسید این بودش که خیلی تکنولوژی زیادی هست توی رشته‌های مختلف مهندسی مثل همین فیول سل که سال‌های ساله که روی این داره ریسرچ میشه و خیلی کارهای خوب و جالب ازش در اومده در مقطع تحقیقات، اما هنوز به شکل اقتصادی بیرون نیومده که برای همه قابل استفاده باشه و همه در واقع منتظرن برای زمانی که یه نفر اینو بتونه به شکل اقتصادی به بازار بیاره و بالاخره این موضوع سوخت و قیمت نفت و بنزین و همه مسائل یه مقداری حل بشه.
بله، ظاهرا هنوز مشکل زیادی هست برای اینکه بتونه به صورت انبوه تولید بشه این فیول سلا، ولی اگر این کار انجام بشه واقعا خیلی از مفاهیم زندگی امروزی کاملا عوض میشه. همونطور که بهمن میگفت، مثلا سایز این باتری انقدر کوچیکه که شما میتونید چند تاشو تو جیبتون با خودتون حمل کنین اینور اونور و مثلا هر یه دونش نمیدونم چند ساعت، میگه 40 ساعت 35 ساعت میتونه یه فرزند آیپادو برای شما راه ببره.
آره خیلی جالب.
برای همین به تولید انبوه که برسه کلن فکر میکنم زندگی مردم، البته ممکنه ما موقع دیگه نباشیم، ولی
آره باید ببینیم که چه موقع این بالاخره به تحقق میپیونده.
خب حالا نوبت میرسه به یه برنامه تقریبا فلسفی که افشین برامون تهیه کرده و در مورد مسئله اخلاق، تعریف اخلاق و یه خود فلسفه اخلاق
با هم بشنویم ببینیم. سلام
سلام، من افشین هستم و امروز میخوام با شما در مورد اخلاق صحبت کنم. البته فکر نکنید که میخوام بهتون درس اخلاق بدم، بلکه میخوام در مورد یه نظریه بسیار معروف به نام مراحل تکامل اخلاقی صحبت کنم که سعی میکنه به این سوال پاسخ بده که انسان به چه دلیل به اخلاق پایبندن. این سوالیه که برای خود منم همیشه مطرح بوده. به عنوان مثال اگه بخوایم تعالیم مذهبی رو پای اخلاق در جوامع بدونیم، اون وقت باید ببینیم چرا مردم در جوامعی مثل چین یا کشورهای کمونیستی که خیلی ریشه‌ها و باورهای مذهبی ندارن، بازم به اخلاق معتقدن و سعی میکنن بر اساس یک سری اصول اخلاقی که براشون تعریف شده رفتار کنن. یه دانشمند روانشناس معاصر به نام لارنس کولبرگ با نظریه مراحل تکامل اخلاقی تفکرات انسان‌ها را از نظر استدلال در زمینه اخلاق طبقه‌بندی می‌کنه. کولبرگ که در سال 1927 در برانکسویل نیویورک به دنیا میاد و در سال 1987 از دنیا میره، سالها استاد دانشگاه هاروارد بوده و به خاطر کارش در دهه 70 بر روی آموزش اخلاق مشهوره. شهرت اصلیش هم به خاطر همین نظریه تکامل اخلاقیه که در مرکز آموزش اخلاق دانشگاه هاروارد انجام داده. نظریه اون بر پایه تفکرات روانشناس سوئیسی ژان پیاژه و فیلسوف آمریکایی جان دوئریه. اون همچنین از نظریات جیمز مارک بالدوین هم متأثر بوده. همه این دانشمندا تاکید داشتند بر تکامل تدریجی انسان‌ها از نظر روانی و فلسفی. و کولبرگ هم معتقد بوده که انسان‌ها از نظر استدلال در زمینه مسائل اخلاقی در یکی از سه مرتبه استدلالی قرار دارن. اون همینطور هر مرتبه رو به دو مرحله تقسیم میکنه که در مجموع شش مرحله رو تشکیل میدن. من در اینجا سعی میکنم هر کدوم از این مراتب و مراحل استدلال اخلاقی رو به طور خلاصه براتون شرح بدم. مرتبه اول مرتبه اخلاق پیش قراردادی یا پیش عرفیه که معمولا در میان کودکان دبستانی دیده میشه. این مرتبه از دو مرحله تشکیل شده که مرحله اول هست تنبیه گریزی و فرمان برداری که در این مرحله شخص تصمیمات اخلاقی رو بر اساس اینکه چه چیزی برای خود او بهتره میگیره، بدون در نظر گرفتن نیازها و احساسات دیگران. او از قوانین اطاعت میکنه فقط اگر توسط افراد قوی وضع شده باشن و اگر امکان این فراهم بشه که اون بدون گیر افتادن از قوانین تخطی بکنه، این کار رو انجام میده. شخص در این مرحله بر پایه نرم اجتماعی حرکت میکنه فقط چون توسط مراجع قدرت مثل معلم یا والدین از او خواسته شده و اون چیزی که انگیزه اصلی اون برای این کار میشه تهدید و یا فرار از تنبیهه. مرحله بعد مرحله دوم مرحله تبادل نیکیه که فرد در این مرحله درک میکنه که دیگران هم نیازهایی دارن و اون ممکنه تلاش بکنه که نیازهای دیگران رو هم برآورده کنه، البته اگر نیازهای خود او هم در این پروسه برآورده بشه. در این مرحله اون همچنان درستی و نادرستی رو بر پایه توقعات خودش میسنجه. مرتبه دوم مرتبه اخلاق قراردادیه که بیشتر در جامعه دیده میشه. این مرتبه هم از دو مرحله تشکیل میشه، در حقیقت مرحله 3 و 4 که مرحله 3 عنوانش از پسر خوب دختر خوب. در این مرحله شخص تصمیمات اخلاقی رو بر این پایه میگیره که چه رفتاری دیگران رو خوشنود میکنه، مخصوصا صاحبان قدرت رو. او تلاش میکنه که تایید دیگران رو بر رفتار خودش مشاهده کنه. اون به حفظ روابطش با دیگران از طریق اشتراک، اعتماد و وفاداری اهمیت میده. همچنین اون در این مرحله در تعیین بیگناهی یا گناهکاری دیگران قصد و منظور اونا رو مد نظر قرار میده. مرحله بعد مرحله 4 مرحله قانون و فرمانه که فرد در این مرحله به جامعه به عنوان یک مجموعه و مدل جهت تعریف درست و نادرست نگاه میکنه و از دید او قوانین غیر قابل تغییر هستند و اون باور داره که اطاعت از قوانین وظیفه اونه. مرتبه سوم که باز خودش از دو مرحله تشکیل شده مرتبه اخلاق پس قراردادیه که به اعتقاد کولبرگ اکثر انسان‌ها حتی در دوره بلوغ هم به اون نمیرسن. اولین مرحله اون که مرحله 5 هست قرارداد اجتماعیه. یعنی در این مرحله شخص قوانین رو نتیجه توافق میان انسان‌ها در مورد رفتار مناسب میدونه و اون معتقده که قوانین انعطاف پذیرن و هر زمان که این قوانین دیگه نتونن نیازهای جامعه رو برآورده کنن قابل تغییرن و میشه اونا رو عوض کرد. و آخرین مرحله مرحله 6 مرحله اصول اخلاقی جهان شموله که فرد در این مرحله خود را پایبند به مجموعه کوچیکی از اصول جهان شمول مجازی میدونه که بر قوانین حقیقی خاص برتری دارن. اون به یه وجدان و ضمیر درونی باور داره و به اون پاسخ میده و قوانین رو اگر با این اصول اخلاقی خودش متناقض ببینه میشکنه و از اونها تخطی میکنه. خب بعد از این توضیح مختصر در مورد مراحل و مراتب استدلال اخلاقی، بذارین بیشتر در مورد نظریه کولبرگ براتون بگم. کولبرگ معتقد بود که افراد فقط میتونن مراحل اخلاقی رو یک به یک طی کنن و امکان جهش بین مراحل مختلف وجود نداره. به عنوان مثال یه شخص نمیتونه از مرحله خودخواهی یه دفعه به مرحله قوانین و فرمانها جهش کنه بدون اینکه مرحله پسر خوب دختر خوب را پشت سر بذاره. همچنین هر کس فقط قادری که منطق موجود در یک مرحله بالاتر از خودش رو درک بکنه. در نتیجه کولبرگ فکر میکرد که بحث و طرح دوگانگی های اخلاقی مراحل مختلف و همچنین نشون دادن منطق مراحل بالاتر اخلاقی میتونه در تشویق مردم به پیشرفت در جهت مراحل بالاتر مفید باشه. کولبرگ معتقد بود که این گفتمان اخلاقی میتونه به عنوان یکی از روش‌های پیشرفت اون در جامعه در آموزش‌های رسمی قرار بگیره. همچنین اون فکر میکرد که بیشتر تکامل اخلاقی در ارتباطات اجتماعی ایجاد میشه و شخص در مواجهه با درگیری‌های شناختی و تناقضات مرحله اخلاقی خودشه که میتونه به مراحل بالاتر ارتقا پیدا کنه. خب حالا چرا انقدر مهمه که یه نفر در کدوم مرحله استدلال اخلاقی قرار داره؟ در حقیقت این که یک نفر در کدوم مرحله از استدلال یا تکامل اخلاقی قرار داره تعیین میکنه که اون در شرایط دشوار و دوراهی‌های زندگی چه راهی رو انتخاب میکنه. به عنوان مثال بزنین یه سناریو رو براتون بگم که از یه سایت اینترنتی پیدا کردم. فرض کنید زنی به یه بیماری سرطان خیلی خاص دچاره که اون رو در آستانه مرگ قرار داده. دارویی وجود داره که میتونه اون رو درمون کنه. اما قیمت این دارو 4000 دلاره و شوهر این زن بیمار، آقای اکس، هر کاری میکنه نمیتونه بیشتر از 2000 دلار حتی با قرض گرفتن از کسانی که میشناسه فراهم کنه. اون حتی از دکتر کاشف این دارو میخواد که به اون تخفیف بده یا اجازه بده که پول این دارو رو بعدن بده، اما دکتر قبول نمیکنه. حالا سوالی که مطرح اینه، آیا آقای اکس اجازه داره که مخفیانه وارد آزمایشگاه بشه و اون دارو رو بدزده؟ سوال سختیه و جواب هر کس بستگی به این داره که اون به چه مرحله‌ای از اخلاق معتقده. و البته دو نفر در یه مرحله اخلاقی ممکنه با استدلال‌های متفاوت جواب‌های متفاوتی به این سوال بدن. به عنوان مثال کسی که در مرحله اول یعنی مرحله تنبیه گریزی و فرمانبرداری قرار داره ممکنه بگه که نه، آقای ایکس نباید این کارو بکنه چون ممکنه گیر بیفته و به زندان بره. و یا اینکه ممکنه بگه بله، چون اگه آقای ایکس این کارو نکنه ممکنه همسرش اون رو سرزنش کنه. یا کسی که در مرحله دوم یعنی مرحله تبادل نیکی قرار داره ممکنه بگه که بله، چون اینجوری همسر اون درمون میشه و بعدن میتونه براش غذا درست بکنه و یا همچنان همسرش باقی بمونه. و یا اینکه نه، چون پزشک محقق سالها برای اون دارو زحمت کشیده و انصاف نیست که دسترنجش رو آقای اکس سرقت بکنه. خب من دیگه بیشتر از این وارد جزئیات این مثال نمیشم و شما میتونید تحلیل مفصلتر رو در وبسایتی که لینکش رو در وبسایت رادیو براتون میذارم پیدا بکنید. اما در انتها میخوام شما رو دعوت کنم که کمی راجع به این مراحل و مراتب استدلال اخلاقی فکر کنید و پیدا کنید که به راستی شما در کدوم یکی از این مراحل قرار دارید. چرا که واقعیت اینه که همین قضاوت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در مورد مسائل اخلاقیه که یه جامعه رو می‌سازه و یا اون رو از یه جامعه دیگه متمایز می‌کنه. از توجهتون متشکرم. خدا نگهدار.
برنامه افشین در مورد اصول اخلاقی رو هم شنیدیم. برنامه خیلی جالبی بود. البته من خودم شخصا فکر میکنم که این مراحل مختلف اخلاقی آدم تا آخر عمر باهاش میمونن و یه قسمتی از هر کدوم از این عادات بالاخره همراه آدم میمونه. خب حالا با هم به شنیدن برنامه بعدی میریم که اخبار منطقه واشنگتن دی سی هست که امیرعلی طبق معمول هر هفته برامون تهیه کرده و با هم گوش میکنیم.
سلام، من امیرعلی هستم و میخوام که اخبار این هفته منطقه واشنگتن دی سی رو به اطلاعتون برسونم. اولین خبر در مورد کنسرت موسیقیه. استاد مهوش همراه با گروه موسیقی کابل امروز یعنی جمعه 4 نوامبر در ساعت 8 بعد از ظهر در کلارس اسمیت در دانشگاه مریلند برنامه اجرا میکنند. قیمت بلیت این کنسرت برای عموم 30 دلار و برای دانشجویان 7 دلاره. قابل ذکر که استاد مهوش اولین خانم افغانی هستش که در افغانستان به مرتبه استادی رسیده. همچنین ایشون در این کنسرت آهنگ ها رو به زبان فارسی میخونن. برای اطلاعات بیشتر میتونیم به لینکی رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی باز هم برای دانشجویان دانشگاه مریلند. فیلم کلاسیک This is Spinal Tap چهارشنبه هفته بعد یعنی 9 نوامبر در ساعت 7 بعد از ظهر به صورت مجانی در هاف تیاتر در استنب استودنت یونیون در دانشگاه مریلند نشون داده میشه. این فیلم که محصول سال 1984 در مورد یک گروه راکه. خبر بعدی در مورد کنسرت موسیقیه. تو برنامه 18 رضا در مورد موسیقی هیپ هاپ صحبت کردش. این خبر هم در مورد کنسرت یک گروه هیپ هاپ در اطراف واشنگتن دی سیه. خواننده گوان استفانی و گروه بلک آید پیز این شنبه یعنی فردا 5 نوامبر در پیتریوت سنتر در فیرفکس ویرجینیا کنسرت خواهند داشت. قیمت بلیط این کنسرت هم از 55 تا 75 دلاره و برای اطلاعات بیشتر میتونید به لینکی که رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی در مورد یک فیلمیه که در سینمای لندمارک در خیابان ای در شهر واشنگتن دی سی نشون داده میشه. این فیلم که اسمش After Innocence یا بعد از بیگناهیه، فیلم مستند داستان زندگی 7 مرد رو نشون میده که سالها به طور اشتباهی در زندان بودن و بعد از گذراندن سالهای زیادی در زندان معلوم شده که اونها رو اشتباهی گرفتن. از سال 1993 تا حالا حدود 150 نفر به طور اشتباه وارد زندان شدن که آزمایش‌های دی ان ای بعداً نشون داده که تمام این دستگیری‌ها اشتباه بوده. این فیلم محصول سال 2005 آمریکاست و مدتش هم 1 ساعت و 35 دقیقه است و برای اطلاعات بیشتر در مورد ساعت پخش این فیلم در این سینما میتونید به لینکی روی وبسایت رادیو میذاریم مراجعه کنید. خبر بعدی در مورد اپرای پرگی و بس در روز یک شنبه 6 نوامبر در ساعت 2 بعد از ظهر در کندی سنتر در واشنگتن دی سی برگزار میشن. این اپرا قیمت بلیتش بین 100 تا 190 دلاره. ولی چیز جالبی که در مورد این اپرا وجود داره اینه که به صورت مستقیم در نشنال مال بین خیابان 7 و 14 این کنسرت به صورت زنده و مجانی پخش میشه. هوا هم روز یک شنبه بسیار خوبه و برای دیدن یک اپرای زیبا و به صورت مجانی بسیار خوب خواهد بود.
خیلی ممنون از امیرعلی برای برنامه جالبی که راجع به اخبار منطقه تهیه کرده بود.
دوستان از من متوجه شدین که این برنامه 20 رادیو کالج باشه.
عدد 20 هم همونطوری که میدونین از بچگی برای ما مخصوصا ایرانی ها خیلی مهم و پر اهمیت بوده به خاطر نمره 20 و اینکه خب تبدیل شده به یه عدد خوشیوم. برای همین ما این برنامه رو به عنوان برنامه پر اهمیت در نظر گرفتیم.
و در ضمن تهیه کننده برنامه مون توی اتاق فرمان که در واقع همین صندلی بغل دستی خودم هست یک ترانه به همین مناسبت انتخاب کرده که میتونین یه تیکش رو با هم دیگه بشنوین.
کسی مثل تو ندیدم، توی قصم نشنیدم، نه قدیما و نه حالا، هیچکی نیست اونقدر بارا. کسی مثل تو بلد نیست هم بخواد یک باشه هم بیست، تو رکوردارو شکستی توی هر قلبی نشستی. تو خود نمره یکیستی
پای موسیقی که شنیدید مربوط بود به یک موسیقی از آلبوم نمره 20 و همین نام نمره 20 که مال هومن و کامران بود. حالا امیدواریم که برنامه رادیو ما به نمره 100 هم برسه که دیگه از نظر بین‌المللی هم به اون عدد خوشیوم برسیم.
ان شاءالله تا موقع ترانه نمره 100 هم ساخته شده که باز این تهیه کننده ما پیداش کنه و بذاره رو برنامه.
خب بریم سراغ بقیه برنامه ها.
برنامه بعدی هم طبق معمول یک شعری هستش که آقای دکتر کریمی حکاک برامون اجرا میکنن. این هفته شعر زلال المبین از ملک الشعرای بهار هست که یک شعر فکاهی هست تا حدودی و اونطوری هم که آقای دکتر حکاک در موردش توضیح میدن و تفسیرش میکنن به نظر من خیلی تفسیر جالبی ازش کردن.
منم خیلی تعریف این شعر رو شنیدم که خیلی خنده‌دار و جالبه، پس با هم بشنویم.
و اما شعری در حقیقت لطیف که مضمونش لطیفه است و من در این شعر لطیفه وار، شعری که بر اساس این لطیفه گفته شده و لطیفه رو بازگو میکنه، در اون پان یعنی اون واژه دو پهلویی که در آخر شعر میبینیم یا عبارت دو پهلو معنایی میبینم و همینطور در محلی که به قول شاعر شعر در اون اتفاق میفته، حادثه‌ای که شعر بر مبتنیست در اون اتفاق میفته، اهمیتی و اعتبار میگم که براتون خواهم گفت. ابتدا میخونمش. اسم شعر هست زلال مبین و توضیحاً بگم که زلال در مفهوم گمراهی، البته در تلفظ عربی خودش زلال زلال گفته میشه و چون فارسی زبانان نمیتونن این و رو در این مفهوم طبیعی در این با این آوا طبیعتاً ادا بکنن، گاهی زلال که بیشتر ما میگیم و گاهی دلال که در اینجا این گوینده خواهد گفت شنیده میشه و تلفظ میشه و از همین دوگانگی که دلال به معنای کرشمه و رنج و دلال است و زلال به معنای گمراهی است شاعر استفاده میکنه و فرق فارغ بین دو گوینده دو شخصیت درون شعر قائل میشه که اهمیت شعر رو از اونجا به حالتی اجتماعی تاریخی و قومی تبدیل میکنه. اول شعر رو میخونم بعد دربارش صحبت میکنیم با هم. دیدم به بصره دخترکی اعجمی نسب، روشن نموده شهر به نور جمال خیش. میخوان درس قرآن در پیش شیخ شهر، و شیخ دل ربوده به غنج و دلال خیش. میداد شیخ درس زلال مبین بدو، و آهنگ زاد رفته به اوج کمال خیش. دختر نداشت طاقت گفتار حرف زاد با آن دهان کوچک قنچه مثال خیش. میداد شیخ را به دلال مبین جواب، وان شیخ می نمود مکرر مقال خیش. گفتم به شیخ راه زلال اینقدر مپوی، که شوخ منصرف نشود از خیال خیش. بهتر همان بود که بمانید هر دوان، او در دلال خیش و تو اندر زلال خیش. بهتر همان بود که بمانید هر دوان، او در دلال خیش و تو اندر زلال خیش. به عنوان شاگرد حرفه‌ای شعر وقتی من به این قطعه نگاه میکنم میبینم اولین چیزی که توجه هم رو جلب میکنه بصره است. چرا بصره؟ خب بصره شهریست در عراق امروز و نزدیک به مرز ایران و یکی از شهرهایی که در مرز میان فرهنگ عرب و عجم پیشینه ای داره، یعنی بصره که ساکنان ایرانی و فارسی زبان زیادی هم داره ولی در خاک کشور عراق واقع است، جاییست که عرب و عجم در کنار هم قرار میگیره، همچنانی که این شیخ عرب و اون دختر عجم، دختر اعجمی نسب در اونجاست و همین اعجمی نسب هم مهمه. دیدم به بصره دخترکی اعجمی نسب، یعنی یک دختر ایرانی رو در بصره دیدم و این دختر زیبا بود به طوری که نور جمال شهر روشن کرده بود. به این دختر قرآن میخواند، خب مسلمان و قرآن میخواند در پیش شیخ شهر که شیخ عربی است. و شیخ دل ربوده به غنج و دلال خیش، این با عشوه و کرشمه و ناز خودش دل شیخ شهر رو ربوده. شیخ میرسه به درسی که در اون زلالن مبین رو باید بگه. مبین هم یعنی آشکار، البته بیین، و زلالن مبین یعنی گناه آشکار، گناهی که معلوم است که گناهه. با هنگ ذاب رفته به اوج کمال خیش. در بسیاری از اشعار فارسی ما میبینیم که شیوه تلفظ واژگان فارسی که از ریشه عربی به این زبان راه پیدا کردن با شیوه تلفظ اون واژگان در زبان در زبان فارسی به طوری که فارسی زبانان عادتا اون رو تلفظ میکنن متفاوته و شما داستان طلبه ای رو که رفت به مغازه بقالی شنیدید که رفت و گفت شما ربع دارید، ربع گوجه فرنگی میخواست، گفت شما ربع دارید و بقال به او گفت ما ربع داریم ولی به این غریزی که شما میخواید نیست. و از اینجا خیلی داستان ساخته شده در قضیه تلفظ واژگانی که از ریشه عربی آمده توسط فارسی زبانانی که به این زبان و شیوه دستگاه تلفظش آشنایی نداره. باری با هنگ زاد رفته به اوج کمال خیش، یعنی کاملا حرکت به این دال و زاد و این آوا این صدا رو ایجاد میکنه. و دختر که میگه طاقت گفتن این و رو نداشت چون دهانش کوچک بود، خیلی از یکی از تعصب هایی که ایرانی ها در برابر زبان عربی دارن این است که در ادای بعضی از اصوات دهن باید بیش از حد باز باشه و چون دخترکان و معشوقگان شعر فارسی بیشتر به قنچه دهانی معروفن که البته از عواقب و آثار اثرات مرد سالاری است که زن باید دهان کوچکی داشته باشه که خیلی سخن نگه، زن اصلا باید صامت و سنگین باشه به تعبیری، این است که دهان قنچه صفت و حتی دهانی که به نقطه میمانه و اصلا هیچ اثری درش در صورت نیست به صورت خیلی مبالغه آمیز و قلوآمیزی در شعر فارسی ستایش میشه. ولی در اینجا میگه با آن دهان کوچک قنچه مثال خیش نمیتونه زال رو بگه. میداد شیخ را به دلالن مبین، ده یعنی شیخ میگفت دلالن مبین جواب، وان شیخ راضی نبود از شیوه تلفظی و مرتب تکرار میکرده که بلکه این زبان آموز بتونه این ور تلفظ بکنه. و در اینجاست که این گوینده این وارد میشه و گوینده شعر رو حرفی میزنه که معنای اصلی شعر و علت ظهور این داستان و به نظم در آوردنش توسط شاعر ما در اونجا آشکار میشه. به شیخ میگه تو اینقدر راه دلال رو نرو، بلکه این برای اینکه این دخترک زیباروی و شوخ از این خیال خودش منصرف نمیشه، او دلال داره، یعنی اشوه و کرشمه داره، بهتر همان بود که بمانید هر دوان او در دلال خیش و تو اندر زلال خیش. و این بمانید هر دوان یکی در دلال و دیگری در زلال، در اینجا البته اشاره به شیخ شهر است و دختر عجمی نسب، ولی من در اینجا نوعی تعمیم میبینم که شاعر ایرانی که میخواد جدایی قوم ایرانی و از قوم عرب موضوع کار خودش قرار بده داره از این استفاده میکنه که در حقیقت آشتی ناپذیری یا یگانه نشدن این دو قوم رو با هم بسازد، که ایرانی ایرانی میمونه و یکی از مظاهرش این است که اون ذه رو نمیتونه بگه و زلال رو ممکنه بگه دلال، و عرب است و بر شیوه تلفظ خودش اصرار داره. و اون چیزی که منو در این تفسیر فکر میکنم تأیید میکنه این تفسیر رو همون بصره است، دخترک اعجمی نفس نسب است، و البته فهوای بیرونی این شعر، یعنی بافتار اجتماعی که بهار در اون زندگی میکنه و در قالب مملکت امروزی ایران همیشه هویتی جدا و ممتاز و متمایز رو برای خودش خواسته. و در اینجاست که من در این شعر، شاید خود بهار اصلا خبر نداره از این، قصد مراد شاعرانه نیست، ولی حقیقت این است که ما همه بازگو کنندگان مقال اجتماعی دوران خودمون هستیم و بدون اینکه بدونیم جنبه هایی از این مقال رو بازتاب میدیم. و در اینجا این داستان، این شعر و این گونه سخن گفتن در این شعر برای من به نشانهی بدل میشود از اینکه شاعری ایرانی داره اصرار میبرزه بر جدایی هویت ایرانی از عرب.
خب دوستان، شعر زیبای زلال المبین با اجرا و تفسیر خوب آقای دکتر کریمی حکاک رو هم شنیدید. کم کم به آخر برنامه میرسیم. میخواستم که بهتون یادآوری کنم بخش کتابخانه گویای ما همچنان در حال پیشرفت و بزرگتر شدن هست. دو بخش جدید از کتاب همه مردان شاه به این بخش اضافه شده. در ضمن یک کتاب جدید هم که یک داستان کوتاه به اسم فارسی شکر است، از محمد علی جمالزاده است، توسط نرگس خونده شده و به این بخش اضافه شده.
در همینجا اعلام بکنیم که اگه کسانی هستن از شنوندگان ما که دوست دارن کتابی رو بخونن و به کتابخانه گویای ما اضافه بکنن، حتما این کار رو انجام بدن و برای ما بفرستن. ما خیلی خوشحال میشیم که اینو اضافه بکنیم به وبسایت رادیو.
و اگر دسترسی به کتاب‌های فارسی هم ندارید، یه سری سایت‌های روی اینترنت هستن که متن کتاب‌های فارسی روی اونها هست. ما لینک بعضی از این سایت‌ها رو به آخر اخبار واشنگتن دی سی روی سایت رادیو اضافه می‌کنیم. میتونید با مراجعه به این سایت‌ها کتاب مورد علاقتون رو انتخاب بکنید و اون رو بخونید و ضبط کنید و برای بخش کتابخانه گویای ما بفرستید.
آدرس برنامه ما برای فرستادن پیشنهادها و انتقاداتون هست radio@radiocp.com و آدرس وبسایت برنامه هست www.radiocp.com.
با امید به اینکه از برنامه امروز خوشتون اومده باشه و به برنامه‌های بعدی ما هم گوش بدید و حتما نظراتتون رو برای ما بفرستید، با همه شما خداحافظی می‌کنیم تا برنامه‌های بعد.
همه رو به خدا می‌سپارم.
خدا نگهدار.